تماس با همچنین ها تأثیر به خصوص خود را دارد و فرد مصاب به این بیماری روانی تا حدودی از خود راضی نیز هست، به این معنی که آنچرا که انجام می دهد و یا ناخودآگاه از وی سر می زند مطمئن و رضایت تام نشان می دهد و به این خصوصیت افتخار نیز دارد. اما بهترین روش حین مقابل شدن با این گونه ها از انتهای حوصله و بردباری کار گرفت و با ملایمت با آنها برخورد نمود و در مواردی هم زیادگویی و تأکید بر سادگی آنها را نادیده و ناشنیده گرفت، تا اینکه خود در نقص کار خود پی ببرند و یا اقلن با اشتراک شما در مصاحبت با آنها زیاده روی نکنند، و در آن صورت خطر آن می رود که شما تحت تأثیر او قرار گرفته و احصائیه را بالا می برید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
انسان که انسان است با صفات برتر از هر زنده جان منتسب است و امروزه قادر است با آناتومی و تشکیلات و ساختمان جسمانی پیچیده‌ای که خداوند برایش عطا نموده کارهای ماسوا از تصور خودش را نیز انجام دهد و تکنولوژی در حال پیشرفت امروزی زاده ذهن و تفکر اوست که بسیاری از توجیهات ناممکن را ممکن می سازد. اما با این همه کارهای حیرت آور خود تا الحال نتوانسته فکرهای منفی گوناگون ذهن خود را بزداید و یا اقلن راه و چاره دیگری به آن بیابد که مانی کارهای روزمره او نشود. منفیگرایی و عدم اعتماد به دیگران و سوء ظن از آن جمله خواص ناشایست بشر است که دائما منجر به چالش ها و کاهش رشد ذهنی او شده است. به هم نوع خود و حتی خدا نیز که آفریدگار اوست گاهی با دید عدم اعتماد می نگرد. به این داستان کوتاه یکی از نویسنده های امریکای لاتین با عنوان نامه پیرزن به خدا گوش فرادهید که یک زن به وسیله‌ای که خدا برای خواست وی چاره سازی نموده با دیده شک و تردید می نگرد. یک روز کارمند یک پوستخانه که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود: نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه این طور نوشته شده بود: خدای عزیزم، بیوزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز تقاعدی می گذرد. دیروز یک نفر دستکول مرا که $100 در آن بود دزدید. تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداری پست خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را پالیدند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان $96 جمع شد و به آدرس پیرزن فرستادن. همه کارمندان اداری پست از این که توانسته بودن کار خوبی انجام دهن خوشحال بودن. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا این که نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن باز هم نوشته شده بود نامه‌ای به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه این مرتبه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم مهمانی عالی برای دوستانم تهیه کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته $4 آن کم بود که مطمئن هستم کارمندان اداره پست آن را گرفتند. روستای ما، نه روستایی که من و شما در آن زاده شدیم، نه بلکه روستای ما نام کتابی است که در بلخ رونمایی شده. به نظر منتقدین ادبی اعتبار این کتاب زمانی بالا گرفت که غربی ها به آن علاقمند شده و چاپ مجدد آن به تیراژ بلند تقاضا شده است. و جالب کار در این کتاب این خواهد بود که 34 پارچه شعر پشتو و دری از شاعران افغان به انگلیسی ترجمه شده و تا حدودی خوب و با دقت تام و اعتبار بین‌المللی را نیز کسب نموده است. همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زئی با مترجم آن صحبت نموده و بهتر از پرگویی من این خواهد بود که گزارش فرستاده او را بشنویم.
روستای ما یا Our Village کتاب 34 قطعه شعر است که در آن فکر و اندیشه 34 شاعر جوان از اوضاع سیاسی کشور در قالب شعر با ترجمه انگلیسی به دست نشر سپرده شده است. مجیب الرحمن حتل مترجم این کتاب به زبان انگلیسی میگوید که روستای من نخستین کتاب است که به گونه مشترک در آن شعرهای دری و پشتو به انگلیسی برگردان شده و انعکاس دهنده وضعیت سیاسی ادوار مختلف کشور است.
کتاب روستای ما در حقیقت در برگیرنده 34 شعر از شاعران معاصر افغانستان است که نصفی از این پشتو و نصف کتاب در حقیقت به زبان فارسی اختصاص یافتند. شعرهای انتخاب شده در این کتاب بیشتر بازگو کننده وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان است.
حتل میگوید به زبان پشتو کله یا به دری همان روستا همیشه در میان مردمان این خطاب بیان کننده وضعیت و حالت سیاسی سرزمین و مردمان آن بوده است. بنان روی این مجموعه شعرهای شاعران معاصر کشور روستای ما نام گذاشته است. حتل روستای ما را بیانگر واقعهای عینی جامعه خود میداند و میافزاید که این کتاب سمبول از وحدت میان همه اقوام ساکن در کشور است که عبد شعر از زبان پشتو و عبد شعر دیگر از زبان دری توسط وی به انگلیسی برگردان شده است. مترجم و گردآورنده این مجموعه شعرهای دری و پشتو میگوید که کتاب روستای من از سوی وزارت خارجه کشور کوروشی برای بار نخست در 1000 جلد به چاپ رسید که رونمایی آن هم با حضور دیپلماتان کشورهای اروپایی و شمول آلمان و کوروشی در کنسولگری جرمنی در بلخ صورت گرفت.
بار اول در 1000 جلد چاپ شد، به زودی در دسترس علاقمندان قرار گرفت و متاسفانه فعلا در کتابخانه ها قابل دسترس نیست. قرار است این کتاب با هزینه بلندتر این بار و در 5000 جلد دوباره چاپ شود.
حتی میگوید که این کتاب را طی یک سفر رسمی در پارلمان کشور کوروشی هم به معرفی گرفته و آن را به شمول رئیس جمهور کوروشی و رؤسای جمهور افغانستان و آلمان نیز ضمن معرفی به دسترس آنها قرار داده است.
این کتاب تا هنوز خوب استقبال شده در دسترس رئیس جمهور کشور آلمان، همچنان در دسترس رئیس جمهور کشور کرواسی و در این اواخر در دسترس اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان رئیس اجرایی افغانستان قرار گرفتند. این کتاب از جمله کتاب‌های نخستینی بدانیم که خواست شعر افغانستان و شعر معاصر افغانستان مشترکاً پشتو و دری را به خواننده‌های خارجی و بین‌المللی المللی در حقیقت عرضه کنند.
قتل میگوید که این کتاب یگانه مجمعی مشترک شعرهای دری و پشتو است که برای نخستین بار به زبان انگلیسی برگردان شده و به منظور تقویت دیپلماسی فرهنگی و سفارتخانه های مختلف در بیرون از مرزهای کشور نیز فرستاده شده است. قتل میگوید رئیس جمهور کوروشی بعد از مطالعه این کتاب به وزارت اطلاعات و فرهنگ آن کشور دستور ترجمه آن را به زبان کوروشی صادر کرده است که تا یک سال آینده کاران تکمیل خواهد شد. قتل با آنکه افغانستان را کشوری ضعیف در قسمت دیپلماسی فرهنگی عنوان میکند، اما علاوه میکند که این کتاب گامی بوده میتواند در جهت رشد دیپلماسی فرهنگی کشور. و این میافزاید که این کتاب بیانگر حالت انتولوژیک است و در نخستین نمونه آن شعر پشتوی از اجملند بیانگر وضع کنونی افغانستان است و مخاطبین اصلی این کتاب را نیز ادبا خارجی عنوان میکند.
زه چې په کلی کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکیو پېژاندو. زه چې په کلی کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت، خو درېغه دا چې کله یې اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو تر دکن واوښتل، نه اتن نه چلم نه پپلی پاتشوی.
اتل میگوید هزینه ای که از فروش این کتاب به دست می آید برای چاپ و نشر سایر کتاب های شعرهای ناتوان و جوان کشور به مصرف خواهد رسید. باید گفت که از چاپ نخست روستای ما چند ماه سپری نمی شود، اما به علت داشتن علاقمندان بیشتر اکنون در کتابخانه ها و کتاب فروش های بلخ قابل دسترس نیست. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
علاقمندان مجله آزادی خبر دارند که آثار باستانی کشف و حفاری شده در ساحه معدن مس عینک در ولایت لوگر گواه بر گذشت یک تمدن بودایی در این منطقه را میرساند. و با باور مسئولین استخراج مس از آن ساحه و نگرانی های باستان شناسان از آسیب پذیری ساحات باستانی عینک مسائلی است که در صحبت انجام شده با سرپرست ریاست موزیم ملی تا حدودی به آن پرداخته شده است. توجه کنید به این مصاحبه ای که انجام دادم.
محترم یحیی محبزاده، سرپرست موزیم ملی افغانستان، ما قراری که اطلاع گرفتیم بعضی آثار تاریخی از معدن مس عینک حین کاوش ها به دست آمده و او شامل موزیم افغانستان شده. چه چیزهایی شامل این آثار هست؟ اگر در مورد خود امو ساحه‌ای که کشف شده و این ساحه به دست آمده چیزهایی بگوین.
عرض ادب و سلام دارم به همه شنونده های رادیوی آزادی. معدن بزرگ مس عینک که در همو حوزه باستانی ما قرار داره، از همون ملحوظ امی حوزه باستانی به نام حوزه مس عینک است و بزرگترین معدن مس عینک هم در بالای همی خطه باستانی ما قرار داره که خوشبختانه بگویم سالهای 1388 89 سروی که صورت گرفت توسط باستانشناسای داخلی و خارجی ما در حدود 4000 هکتار زمین در پوشش همین ساحه باستانی ما قرار داره که به دوره‌های مختلف تعلق می‌گیرن. نخستین دوره‌ها را که ارزیابی کرده باستانشناسای ما و آثاری که به دست آمده مربوط به قرن 2 میلادی، 8 میلادی و تا دوره اسلام آثار از اونجا حفاری شده. خوشبختانه توسط باستانشناس های افغانی ما و تعداد زیادی آثار که قابل انتقال بود به موزیم ملی انتقال یافته، ثبت و راجستر موزیم ملی شده.
جناب رئیس، از افریاتی که در مس عینک صورت گرفته به چه تعداد آثار تاریخی به موزیم آمده؟
البته آثار که انتقال یافته بیشتر از 1000 پارچه آثار تا حال به موزیم رسیده که بیشترش شامل ثبت دیتابس موزیم شده که شامل میشه به مجسمه های گلی، چوبی، استوک و همچنان آثار سیرامیکی که به دست آمده شامل ظروف هستن و همچنان یک تعداد مسکوکات هم از دوره های مختلف به دست آمده چه از دوره کوشان چه در دوره اسلامی به موزیم انتقال یافته که یک قسمتش یک گالری که نمایش همی آثار است از نزدیک ملاحظه کنه.
از نظر شما سوابق تاریخی همون ساحت چطور هست؟ با کدام دوره ها تعلق داشته که ای آثارم شما اونجا کشف کردین و از اونجا گرفتین؟
البته نشانه ها و شواهد را که باستانشناسای ما به دست آوردن تعلق دادن به دوره برونز و مبقیش به دوره های قرن 2، 8 و تا دوره اسلام هم آثار به دست آمده و تعدادش هم صفر از بدیپوهای ما که از وارسی صورت میگه.
با توجه به صحبت های شما ایساهی بسیار وسیع هست و معدن هم در اونجا هست. وقتی